شب ستاره ها می کنند اشاره ها، می رود ز آه ما بر فلک شراره ها، بر فلک شراره ها. ناز چشم یارها، غمزه نگارها، رفته از نیاز و ناز در جهان چه کارها، در جهان چه کارها. شب از ستاره ای به شیوه ای اشاره ای، بگو بگو چه چاره ای، چه چاره ای. نوشته ای کزشت ما به لوح سر، نوشت ما به جان زده شراره ای، شراره. آسمان چو ماه من، سر چمن گل و گیا، در فراق روی ماه چشم آسمان برا، چشم آسمان برا. جام ها زده به سنگ خاره ای، به خاره ای. نبرد ره به کام ها مگر به ننگ و نام ها، ببین به هر کناره ای، کناره ای. عاشقان چمن چمن، قنچه های بوس خواه، از نشاط روی دوست غرق موج عشق و آه، غرق موج عشق و آه. نیمه شب ستاره ها می کنند اشاره ها، می رود ز آه ما بر فلک شراره ها، بر فلک شراره ها.
سپاس که همچنان میشنوید نیستان را از رادیو فرهنگ. برنامه که پیش رو عنوانش از ضرب اصول، در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای محمد میرزاخانی هستیم که مدیر گروه آموزشی موسیقی علمی کاربردی 35 هستند و اولین دوره کاردانی سازهای کوبه‌ای، سازهایی که ریتم و وزن صرفاً دارند، ایشون هم بنیانگذارش هستند، هم از مدرسانش و هم مدیران، در کنار همکارانی که همه متفق القول میخواهن وزن و شرایط اجتماعی سازهای کوبه‌ای رو از آنچه که هست بالاتر ببرند. جناب آقای میرزاخانی، خیلی خوش آمدید به نیسان. درود و احترام.
درود بر شما، خیلی خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، مجدداً در خدمتون هستم در ادامه مباحث سازگری ساز تنبک. موضوع تنه ساز و جنس اصلی تنبک که گفتیم چوب هست رو توضیح دادیم، به قسمت موضوع پوست رسیدیم، توضیحاتی هم در خصوص پوست این ساز دادیم که از چه جنسی هست و شرایط آماده سازیش باید به چه صورت باشه. در این برنامه میخواییم که به موضوع در اصطلاح پرداخت ساز چوب بپردازیم که به چه صورت هست. پرداخت در اصطلاح سازگری به مرحله‌ای میرسه که ما چوب ساز کاملا آماده شده و میخواییم روی سطح ساز رو صیقلی کنیم و اون زبری ها و خشونت های ساز گرفته بشه، که خب این امر بیشتر به موضوع ظواهر ساز پرداخته میشه، قطعا در موضوع صدادهی ساز تأثیری نداره، ولی اعتقاد بنده این هست که در یک ساز حرفه‌ای ما باید به ظواهر هم بپردازیم. این نیست که بگیم خب صدای ساز ساز خوبیه، ولی خب باید جلوه ساز هم جوری باشه که خود ساز نمود این باشه که واقعا ساز حرفه‌ای است. برای همین دوست دارم که به موضوع پرداخت ساز هم بپردازیم. خب ما زمانی که ساز آماده میشه روی دستگاه ساز رو قرار میدیم و با استفاده از سنباده شماره 80 الی 3000 دائما این کار رو انجام میدیم، نمرات بالاتر سنباده رو استفاده میکنیم تا تمام خشهای روی ساز گرفته بشه و به یه سطح صیقلی بسیار بالایی برسیم و به صورتی باشه که دیگه هیچ خط خوشی روی ساز نبینیم و ساز آماده رنگ بشه. حالا در اصطلاح میتونیم بگیم پوشش روی سطح، گاه ممکنه رنگ باشه، ممکنه پوشش های به صورت پاششی باشه، ممکنه لاک الکل باشه، که در شبهای آینده که موضوعیت رنگ ساز هست اونجا مفصلا توضیح خواهم داد. پس یکی از ویژگی هایی که در ساز حرفه‌ای هم باید بهش توجه بشه به موضوع ظواهر ساز هست، پرداخت ساز هست، ساز به چه صورت آماده شده. عزیزان به این موضوع هم حتما دقت بکنن. و موضوع دیگه که میشه گفت توی ظواهر مهم هست این هست که حتی مثلا نوار دور پوستگیر که باعث میشه فضای بین پوست و چوب به هم برسه، که خب این بعضی از عزیزان سوال میکنن دلیل استفاده از این چی هست. زمانی که پوست خوش میشه و ما پوست رو روی ساز اضافیش رو برمیداریم، چون یه مقدار اعوجاج روی پوست میفته و به خاطر ظاهر قشنگتر ساز ما میتونیم این نوارها رو استفاده کنیم، که در گذشته جنسی که استفاده میشد پارچه بود که خود بنده برای اولین بار از چرم استفاده کردم. حالا اگر سازه گذشته بنده ما رو دقیقا 7-8 سال پیش رو ببینید، نوارهای چرمی بود که مهر هم به صورت لیزر شده روش بود، که در گذر زمان باز هم اومدیم این جنس رو بهبود دادیم و امروز از نخهای به نام تیریشه استفاده میشه که یه کار صنایع دستی زیبا هم روش انجام میشه، که این نوارها در کنار هم قرار میگیره و بافته میشه. اینها مجموعه موضوعات هایی هست که امشب درباره صحبت کردیم که در خصوص ظاهر ساز بسیار تاثیرگذار هست و از همه عزیزان و به خصوص سازگرها اینجا تقاضا میکنم که حتما به ظواهر ساز هم دقت کنن، که خود همین امر باعث میشه که عزیزان و هنرجوانی که سمت این ساز میان بتونن بهتر جذب این ساز بشن، علاقه‌مندتر شن و به سازشون بتونن عشق بورزن. همون جوری که میدونیم این ساز، من قبلا هم توضیح داده بودم، یکی از ویژگی‌های بارز این ساز این هست که به صورتی هست فیزیک این ساز که صنایع دستی و کارهایی که روی این ساز انجام میشه بسیار مشهودتر از سازهای دیگه است. مثال میزنم، گاه میتونیم روی این ساز مثلا کارهای صنایع دستی انجام بدیم، منبت انجام بشه، خاتم انجام بشه، سوخته نگاری انجام بشه، که تمام این کارها رو بنده روی این ساز انجام دادم و خب جلوه بسیار زیادی به این ساز اضافه میکنه. و خب روی سازهای دیگه میبینیم شاید اینقدر این جلوه رو نداشته باشه. ما سنتور و تار هم در گذر زمان دیدیم که خاتمکاری رو شده، ولی خب این موضوع ادامه پیدا نکرد. یه دلیلش رو بنده این میدونم که اون جلوه‌ای که باید روی این ساز داشته باشه رو نداره. همونجور که میبینین خب زمانی که تار توی بغل قرار میگه دیگه اون موضوع و قسمت‌هایی که خاتم شده خیلی جلوه‌ای نداره، ولی توی این ساز میبینیم که خیلی این جلوه رو داره. خب در کل امشب در خصوص ظواهر ساز هم به نظرم توضیحات جامعی داده شد، البته توضیحاتش خیلی مفصل‌تره، سعی میکنم توی برنامه به صورت
شبهای بعد بیشتر میشتبیم.
بله جامع خدمت عزیزان بگم در آخر هم دوست دارم یه مقداری براتون نوازندگی این ساز رو داشته باشم.
درود بر شما و در همجا با شما خداحافظی میکنیم.
بنده هم با شما خداحافظی میکنم.
سپاس که همچنان نیستان رو میشنوید از رادیو فرهنگ. جناب آقای بابک بختیاری، هنرمند گرامی، نوازنده و مدرس ویولون ایرانی تشریف دارن در استودیو و قرار بخشی رو که عنوانش هست ویولون نوازی مکتب ایرانی و خیلی هم شنونده پیدا کرده در این مدت کم، همچنان بشنویم از ایشان که شبهای قبل هم شنیدیم و امیدواریم که مستدام باشه، صحبتهایشون رو داشته باشیم در کنار ویولون نوازی هایی که خودشون دارن و یا آثاری رو که از قدما می آورند و ما اینجا می شنویم. آقای بختیاری سلام، درود و احترام.
سلام دارم خدمتون جناب مهتوی، عرض شب بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه نیستان. ایشالله در هر جایی که هستن در برقراری و آرامش کامل باشن.
پیروز و مستدام باشین. سپاس از این دعاهای خوبی که میکنید. میشنویم از شما سراپا گوش.
در برنامه گذشته در مورد مرحوم استاد محمد بهالو سخن گفتیم، استاد عباس شاپوری رم اشاره کردیم، ساخته های استاد عباس شاپوری، حالا گرایشات ایشون. جناب مهدوی همونطور که بله، احتمالا شما خودتون میدونید آقای شاپوری شاگردی داشتن به نام محمود محرم خانی.
بله،
سالها در خیابان ژاله قدیم شهدای فعلی ایشون یه مغازه‌ای داشت به نام اکودانوب که آقای شاپوری در مغازه محمود محرم خانی هم ساز می ساختن هم ساز تعمیر می کردن و به طوری میشه گفتش که یک پایگاه و یک محفلی بود برای هنرمندان.
بله،
استاد عباس شاپوری از دهه 30 در حقیقت یک آتلیه‌ای داشتن، کلاس داشتن، آیه کلاسشون سال 1331 در مجله موزیک ایران هست و در رادیو هم خب فعالیت مستمر با خوانندگان مختلف. و نکته هم که حائز اهمیت هست، جا مهدوی آقای یاحقی میگفتن بسیار بسیار این مرد باسواد بود.
بله،
من حتی یه دفعه دیدم دولا شد دست آقای شاپوری رو بوس کرد.
عجب.
یعنی میگفت از لحاظ عکاسی، دانش فیزیک، آکوستیک، صدا و به من میگفت از لحاظ علم و سواد این مرد یک دریا بود و بسیار هم مظلوم و مهجور، بسیار افتاده افتاده. من خودم چندین دیدار که با آقای شاپوری داشتم، انقدر این مرد ملایم، آروم، اصلا شما باورتون نمیشد کسی که با این کولباری از هنر، با حالا البته صدماتی هم که در زندگی دیده بود ها، توجه میفرمایید، صدماتی که دیده بود، پستی بلندی هایی که دیده بود، اما واقعا یکی از مطرح ترین ویولونیست های دهه 30 استاد عباس شاپوری بوده. آقای شاپور نیاکان هم من اون چه که از آقای یاحقی شنیدم، شاپور نیاکان دقیقاً اسفند 72 در سالگرد استاد احمد عبادی، روزی که سالگرد اولین سالگرد استاد احمد عبادی بود در امامزاده طاهر، صبح شاپور نیاکان رو دفن کرده بودن. که من رفته بودم اون موقع که خیلی سنم هم کم بود، در برنامه‌ای که در امامزاده طاهر بود استاد تجویدی سخنرانی کردن، آقای منوچهر همایونپور سخنرانی کردن و جالب اینه که حالا خیلی از اینها هم نمیدونستن، همونجا مطلع شده بودن. شاگردی داشتن به نام آقای امینزاده به همت حالا ایشون این مراسم خاکسپاری صورت گرفته بود. شاپور نیاکان هم در دوره‌ای دارای کلاس آموزشی بوده، از فعالان بسیار در حقیقت مطرح دهه 30 بوده، با یکی از ناشرین صفحه به نام نصرالله عشقی این یک اختلاف پیدا میکنه.
صفحه گرامافون
بله، سر حالا بی احترامی اون آدم به آثار موسیقی، اینجور که من اطلاع دارم یه روز میزنه اصلا تمام آثارشو به آتیش میکشونه، نوتاشو، به خاطر مسائل عاطفی. بعد از رادیو هم که میاد بیرون دیگه نمیره تا یک مراسمی که سال 56 در هتل هیلتون، هتل استقلال فعلی، برای 37 سالگرد رادیو گرفته میشه، آقای نیاکان رو هم دعوت میکنن، در اون مراسم حضور داشته. حالا یه تعدادی فیلم های خصوصی و آثار خصوصی خوشبختانه ازشون باقی مونده، اما آقای یاحقی میگفتن ایشون هم از نظر سواد، اولا که به زبان فرانسوی مسلط، سالها معلم فرانسه بوده، و میگفتن که از لحاظ دانش موسیقی، از لحاظ تئوری و نوازندگی، اگر این آدم قدر خودشو دونسته بود و زود یک مقدار خودشو جمع جور کرده بود، یک برنامه و مدیریتی به زندگیش داده بود، یعنی شاید ما کمتر کسی رو در ایران داشتیم که به گرد پاش میرسید. توجه میفرمایید. دو سه اثر خیلی مطرح داره، یکی گریه شاپور، یکی چهار مضراب اصفهان. گریه شاپور که در کوک رمی دولا هست، کوک مخار، گریه شاپور یا گریه لیلی که خیلی هم مطرح هست در من دارم
به نام زنده استاد اسدالله ملک.
بله، مرحوم ملک هم بعدن زدن. بله. ولی خب من کاستی که دارم، خود آقای نیاکان اولی سخن گفتن در باب این قضیه و این رو اجرا کردن. یک چهار مضراب اصفهان هم هست که باز اون رو هم مرحوم استاد اسدالله ملک هم اجرا کردن، اون رو هم باز آقای نیاکان با کوک مخصوص از اجرا کردن. باید بگم خدمتتون که این یک شیوه بود که خود مرحوم ملک بعدها از استاد شاپور نیاکان الهامات بسیاری گرفت. اولا خب مرحوم شاپور نیاکان خیلی خوب از استاد اسدالله ملک بزرگتر بود، اینطور که من از زبان خودشون شنیدم در هنرستان، حالا از محضر سبا، از محضر نصرت الله گلپایگانی که در جوانی از دنیا رفت، محمد میرنقیبی که معاونت هنرستان بود استفاده کرده بودن، از شاپور نیاکان هم الهامات بسیاری داشتند. در دهه 30 یکی از نوازندگان مطرح در حقیقت مرحوم شاپور نیاکان، یعنی ساخته های ایشون با خواننده های مختلف در نوازندگیشون بسیار مورد استقبال و جامعه اون روز بوده، تا زمانی که دیگه پرویز یاحقی و حبیب الله بدیعی ظهور میکنن.
بله، پا به میدان میذارن.
بله، پا به میدان میذارن و دو شیوه و دو سبکی که حالا از حسین یاحقی، مهدی خالدی و مرحوم صبا و رضا محجوبی الهام گرفته بودن.
خیلی عالی. دلم نمیخواد حرفتون رو قطع کنم ولی دیگه زمان نداریم، باید ویولون نوازی شما رو بشنویم. ادامه صحبتتون بمونه برای فردا شب.
حتما.
چه مایه دستگاهی میخواید ویولون بزنید؟
امشب افشاری.
خیلی عالی، مایه افشار. درود بر شما و خدا نگهدار.
از حضور همه شنوندگان عزیز مرخص میشیم. خدا یار و نگهدارت.
به پایان رسید این دفتر. حکایت همچنان باقی است. صدای پا همیشه صدای رفتن نیست و ما همچنان شبهای دیگر در خدمتون خواهیم بود. بنده رضا مهدوی در کنار همکارانم، یلدا احتشامی تهیه کننده و سینا احمدی پور صدا بردار، همه شما رو به خداوند متعال می سپاریم. تا فردا شب، تا زود، بدرود.
گفت که معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید. شاد باش میگم به شما، روز زن و روز مادر رو در آستانه این روز شگرف قرار داریم، تا ساعت دیگر واردش خواهیم شد. امیدوارم که همه زنان و مادران شریف، آگاه، قدرتمند و کنشگر ایران زمین سایه امن و خوبشون بر سر عزیزانشون پایدار و مانا باشه. دیگر این که اگر این صدا زلال و به خوب و تمام عیار به شما میرسه، حاصل ذوق و سلیقه صدا بردار عزیز این نوبت کاری ماست، جناب آقای حامد مرادی. و دیگر این که این صدا رو علاوه بر شیوه مرسوم، یعنی در رادیوی عزیز دوست داشتنی، میتونید در گوشی تلفن همراهتون هم بشنوید و به بازارچه های فروش برنامه های کاربردی به سری بزنید، چه اونها که ایرانی هستن یا اونها که خارجی هستن، و برنامه ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا رو در گوشیتون نصب کنید، نه تنها به شبکه رادیویی فرهنگ بلکه به یک منبع بسیار غنی و جذابی از انواع صداهای خوب و برنامه‌های جذاب صوتی میتونید دسترسی داشته باشید. ضمناً ارتباط عمیق‌تری میتونیم با هم ایجاد کنیم، نظر بدید در مورد برنامه‌های گوناگون، حتی ممکن به نظرهای شما پاسخ بدیم. بنابراین ایران صدا بستر مناسبی رو ایجاد میکنه برای اینکه گفتگوی ما خیلی عمیق‌تر و متنوع‌تر باشه. با ما در بخش شبانگاهی همراه باشید.
امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا
منشور امین،
امیرالمؤمنین مولا علی علی، امیرالمؤمنین مولا علی علی.
وقتی سوار خودرو هستیم و صحنه یا منظره دلخراشی میبینیم، برای لحظاتی احساس ناخوشایند سراغمون میاد، اما میدونیم در حال عبوریم و موندن در جایی که برامون ناراحت کننده است موقتیه. یکی از فکرایی که میتونه ما رو در برابر ناملایمات زندگی آرومتر کنه یا وقتی خوشیها از سرمستی بیش از حد در امانمون بداره، یادآوری ذات گذرا بودن دنیا و اهل دنیاست. موزه ها و آثار قدیمی یا مزار بیشمار آدم های پیر و جوان برای کسی که اهل دیدن و فهمیدن باشه پر از نکته های نابه. مولا علی علیه السلام هم به زیبایی دست پسگیرنده روزگار رو وصف می کنن و درباره صاحبان نعمتی که در دل خاموش خاک آرمیدن، موضوع مهمیه که مولای معرفت حضرت علی علیه السلام بارها از زوایای مختلف بهش پرداختن و در خطبه 217 نهج البلاغه فیض الاسلام هم نکات ارزشمندی در این باره طرح کردن که با توضیحات استاد جواد محدثی دنبال میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بدانید که شما هم همون راهی رو خواهید رفت که گذشتگان شما اون راه رو رفتند. کسانی که من کان اطول منکم اعمارا و اعمر دیارا و ابعد آثارا، کسانی که از شما عمرهای طولانی تری داشتند، از شما سرزمین ها و خانه های آباد تری داشتند و آثار ماندگار تری هم بر جای گذاشته بودند، ولی اونها هم از بین رفتند. اصبحت اصواتهم حامده، صداهای اون گذشتگان خوابید و خاموش شد. و ریاههم راکده، بادهای اونها راکد شد. این یک تعبیر کنایه‌ای هست. وقتی میگن فلانی بادش زیاد هست، یعنی قدرتش، حشمتش، غرورش، بیابرو، عزت و شوکتش زیاده. وقتی بادش خالی میشه، یعنی از عزت و شوکت میفته. اینها صداهاشون خابید و بادهاشون راکد شد. هیچ بادی دیگه بر پرچم اونها نمیوزه. و اجسادهم بالیه، جسدهای اونها پوسید و دیارهم خالیه، دیار و سرزمینهای اونها هم خالی شد. و آثارهم عافیه، آثار اونها از بین رفت. عافیه از همین ریشه عفه، عفه یعنی گذشت. وقتی ما از گذشته کسی، از خطای کسی چشم میپوشیم و نادیده میگیریم و اون را از صفحه قلبمون پاک میکنیم، بگیم عفو کردیم. حالا امت‌های گذشته اون همه آثار و نشانه‌ها و خانه و زندگی و شکوهی که داشتن، همه اینها به تعبیر حضرت امیر علیه السلام عافیه شد، یعنی از بین رفت، محو شد. پس اینها وسیله عبرت هست که انسان دل به این سرای ناپایدار نبنده و به فکر آخرت و خانه ابدی اون دنیا باشه. در ادامه می‌خوانیم: فاستبدلوا بالقصور المشیده و النمارق الممهده الصخور والاحجار المسنده والقبور اللاتعه الملحده. نکته عبرت آموز که حضرت در قسمت قبلش بیان فرمودن این بود که نگاه کنید پیشینیان چه کردند. پیشینیان عمرهای طولانی تر، خانه‌های پرشکوه تر و تمدن‌های خیره کننده تری داشتند. فاستبدلوا بالقصور المشیده، اینها تبدیل کردند، عوض کردند اون قصرهای مشید و مستحکمی رو که ساخته بودند و اون نمارق ممهده رو. نمارق یعنی اون بالش‌ها، رختخواب‌هایی که بالش های نرم و گسترده‌ای که برای خودشون پهن کرده بودن و